گفتگوی فرهنگی.
باید دوباره خیمه غم دست و پا کنیم، پرچم، کتل، کتیبه، علم دست و پا کنیم. بعد از دو ماه گریه به ارباب بی کفن، اشکی برای شاه کرم دست و پا کنیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، یعنی نوای وا حسنم دست و پا کنیم. آنجا بساط روزه مردی کریم را در کوچه ها قدم به قدم دست و پا کنیم. تشتی برای شاه غریبی که ناله زد می سوزد از ستم جگرم دست و پا کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان همراه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، آنچه که همینک به شما از ساعت 23 دقیقه تا حوالی ساعت 21 که شامگاه 12 مهر ماه تقدیم می شود گفتگوی فرهنگ. در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تسلیت دارم. قرار گرفتن در آستانه رحلت جانسوز پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه رو، همچنین شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن علیه السلام رو، و البته آنچه که فخر ایران زمین است، شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو. ملتمس دعای خیر شما نازنینان هستیم. با توجه به آنکه در نگاه تقویمی امروز به عنوان روز وقف و آغاز هفته وقف هست، گفتگوی فرهنگی امشب نمتش بر حوزه وقف و فرهنگ وقف استواره. در برنامه امشب با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی رفیع راد، مدیر کل سابق بودجه و حسابداری بقاع متبرکه، مدرس دانشگاه و مسئول کارگروه عدالت و مبارزه با فساد قرارگاه جوانان گام دوم، و همچنین جناب محمد مهرابی، رئیس اداره ترویج فرهنگ وقف. جناب دکتر رفیع راد، سلام عرض ارادت و عرض تسلیت.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم، شنوندگان گرامی، و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا و به روایتی شهادت امام حسن مجتبی خدمتتون هستم.
سپاس از مهر شما جناب مهرابی. عرض سلام و وقت بخیر دارم، خوش آمدید، و البته تسلیت ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مهمان محترم برنامه و همینطور شنوندگان خوب و عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو، و همینطور گرامی میداریم آغاز دهه وقف رو خدمت شما هست.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام بابت شرف حضورشون. با اجازه جناب آقای مهرابی ما بحث رو با جناب رفیع راد آغاز بکنیم. در کنار بهانه تقویمی که عرض کردم، جناب دکتر رفیع راد در زمان و مکان و گاهی قرار داریم که لحظه لحظه یا این روزها، این ساعتها و این دقایق گره خورده با نام متبرک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، و البته روزهای پایانی دهه سفر با شهادت امام حسن مجتبی و همچنین امام رضا علیه السلام هم گره خورده. پیش از اینکه به جایگاه وقف در جامعه امروز، شرایطش و فراز و فرودهاش برسیم، از زبان شما، این بار فارغ از تخصصتون در بخش‌های مدیریت، از لباس مقدستون، لباس روحانیت وام می‌گیرم، درباره فرهنگ وقف، آنچه که در خاصه صدر اسلام در سیره نبوی بوده. یک فتح بابی بفرمایید، ما همین رو تبرکی برای بحث امشب قرار میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقف مثل بعضی از احکام شرعی ما مسبوق به سابقه است.
بله،
در اسلام مصادره به مطلوب شد، همونجور که بقیه کارهای خوبی که انسانها و جامعه انجام می دادند توسط اسلام هدایت شد و طبیعتش هم درستش هم همین بود. وقف عبارت است از اختصاص دادن سود و منفعت یک مال، یک دارایی برای یک نیت خیر. این وقفه.
بله،
البته وقف بخوایم یه مقدار جامعه تر ببینیم، وقف خیر داریم و وقف شر داریم. همین امروز کسانی در دنیا از مالشون وقف میکنند علیه مثلا بفرمایید اقتدار جمهوری اسلامی.
درست.
میتونم اسم بیارم بنیادهایی در یهودی پایه آمریکایی مثل بنیاد جورج سوروس یا بنیادهایی که به خانواده راکفلر مربوط هستند و منسوبند. اینها از دارایی خودشون وقف میکنند، مؤسسه رو ایجاد میکنند برای حفظ منافع آمریکا، برای حفظ منافع رژیم کودک کش صهیونیستی. بس یک وقفی که ما میگیم مطلق این کار خیر و خوبی که در کشور ما شناخته میشه نیست. خب سازوکاری برای وقف در کشور وجود داره.
بله،
یک سازمانی وجود داره به نام سازمان اوقاف و امور خیریه که این سازمان متولی امور وقف هست.
درست.
این بحث فرهنگی هم متولی اولی همین
سازمان
اوقاف هست که کاش به جای بنده معاون محترم فرهنگی سازمان اینجا می بودن و ایشون نزدیکتر بودن و به سبب نزدیکتر بود حضورشون و ارائه نظرهاشون. خب کشور یک نگاه هست که وقف کجای کاره؟ وقف در فرهنگ ملی جمهوری اسلامی بخشی از حوزه فرهنگسازی و اقتدارسازی ما در حوزه فرهنگ به وسیله وقف انجام میشه.
بله،
وقف یک سند همبستگی ملیه، وقف یک نمادی از هم نودوستیه. وقتی یک کسی میاد یک مالی رو وقف میکنه، مثلا همه اینها مربوط به حوزه دینی و زیارتی نیست، کسی مدرسه وقف میکنه برای تحصیل فرزندان این کشور، این عالی ترین سطح از بزرگواری یک انسانه.
بله، یا بیمارستان.
آقا امام حسین یک حدیثی دارن، خیلی دوستش دارن، حدیثی هست که راحت هم میشه حفظش کرد. میفرماید من جاده ساده، کسی که جاد از جواد میاد، بخشش.
بله،
میاد. کسی که میبخشه ساده، یعنی بزرگی میکنه. بس یعنی اگر جای ما آدم بزرگی رو دیدیم حتما اهل بخشندگی، آدم بخیل بزرگ نمیشه، نیست و نمیشه.
درست.
حالا شما این رو تعمیم بدید به جامعه، یک جامعه که داخلش وقت عدد بالایی داشته باشه، بس اون جامعه جامعه بزرگیه، مردمانش مردمان بزرگی هن. منتها برای اینکه ما فرهنگ وقت با اشاره فرمودید که موضوع ظاهرم برنامه از بنده بی اطلاع بودم، من فکر میکردم فقط وقفه. بحث فرهنگ وقت در دو حوزه باید بهش بپردازیم تا وقتی که باشه از جناب مهرابی هم استفاده کنیم که این امروز در خط تماس در خود اوقاف مسئولیت.
بله،
دارن، مثل ما حالا فاصله نگرفتن. هم در حوزه تایید نظری وقف باید اتفاق بیفته وقتی راجع به فرهنگ وقت میخواییم کار انجام بدیم، و هم در حوزه محبوب سازی، محبوبیت وقت در جامعه، که در یک دیداری من اشاره رهبر معظم انقلاب رو دیدم که فرموده بودند صیانت از وقف، تحقق نیت خیرین، موجد، من قریب به مضمون عرض میکنم،
بله،
موجد همین عمومی شدن فرهنگ وقفه. وقتی من ببینم کسی نیتی کرده و اون نیت داره محقق میشه و یک سازمانی داره این رو دنبال میکنه، خب این اصلا خود به خود یک مشوق دیگه،
بی تردید.
بله
بسیارم عالی. خب جناب مهرابی بزرگوار، در راستای فرمایشات جناب دکتر رفیعی راد، اگه نکته یا نکاتی هست بفرمایید، و البته کمی هم متمرکز شیم بر اداره ترویج فرهنگ وقت و خاصه برنامه هایی که قطعا در طی سال داشته، به ویژه در این دهه که شما اشاره کردید که امروز روز آغازینش.
بله بنده هم تشکر میکنم از شما از بابت وقتی که به این موضوع گذاشتید و این برنامه که در این راسته تدارک دیده شده. تشکر میکنم از جناب دکتر که توضیحات خوبی رو فرمودن، و اگر اجازه بدید در ادامه فرمایش ایشون
تمنون میکنم.
بله خوب گفتن، یکی از نکات مهم در ترویج فرهنگ وقف خود وقفه، یعنی اساسا خود وقف انقدر ظرفیت و ویژگی داره که اگر شناخته بشه، اگر شناسونده بشه، دیگه اصلا نیاز به هیچ ابزار اضافی نداره. هرچند به هر حال در دنیای پرتحول کنونی استفاده از ابزارهای تبلیغی، برنامه‌های متنوع قطع به یقین خالی از فایده نخواهد بود و یک ضرورت اجتناب ناپذیره. نمیتونیم ضرورتش انکار بکنیم. اما در وقف اگر کارکردها، آثار و برکات وقف برای مردم تشریح بشه و مردم به صورت ویژه با ویژگی هایی که وقف داره، با ثمرات و خدماتی که تونسته به جامعه برسونه آشنا بشن، شاید بخش زیادی از راه رو رفتیم. اساساً یکی از موانع و یکی از سختی های کار همینه که شاید حالا به دلایل مختلف، که اون دلایل شاید از حوصله این برنامه خارج باشه، خودش اصلا برنامه‌های متعدد میخواد، کارشناسای خیلی حرفه‌ای‌تر و زبده‌تر از من بیان بشینن آسیب شناسی بکنن که آیا واقعاً شناخت وقت در سطح جامعه در سطح مطلوبش هست یا نه. ما به نظر اون میرسه که نه، ما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. وقف جایگاهی بس رفیع هم در فرهنگ ما داره، هم در حوزه نظری ما داره، هم در حوزه عملی، اصلا به صورت عملی در طول تاریخ ما برکات بسیار زیادی ازش ساطع شده در حوزه‌های مختلف، در حوزه آجاها اشاره کردن، حوزه‌های درمانی، حوزه‌های بهداشت، حوزه خدمات اجتماعی، حوزه فرهنگی، بله. حوزه مذهبی. به خاطر همینه که اصلا وقف رو ما یک مفهوم و یک نهاد تمدن ساز ازش یاد می‌کنیم. و بله این فرمایش کاملا فرمایش درستیه. اگر تمرکز بکنیم رسانه‌ها، همون کسانی که به هر حال صاحب کلامن، صاحب قلمن، صاحب منبرن، اینها همت بکنن در این که ما به خود وقف بپردازیم و وقف رو، ابعادش رو، اجزاش رو تشریح بکنیم برای مردم، و اینکه مردم اون اهمیت و ویژگی‌های بارز وقف رو بشناسن، هم اساسا به کمک میکنن به نهادینه شدن این فرهنگ در سطح جامعه، و هم خودش گام‌های بسیار زیادی برای حراست و حفاظت از این در واقع میراث جاوید و ماندگار خواهد داشت. این بخش اول. من در خدمت شما
بسیار
هستم.
بسیار سپاسگزارم. خدمت تاریخ ماست. قطعاً به شکل تعاملی بحث رو پیش می‌بریم. جناب دکتر رفیعی راد، من وام می‌گیرم از فرمایش شما دوگانه‌ای که تبیین فرمودی، تایید نظریه وقت و محبوبیت وقت در جامعه. گزاره سوم رو هم از فرمایش جناب مهرابی کنار این دو گزاره می‌ذارم، یعنی شناساندن و شناسه وقت در جامعه و مطلوب بودن اون، که طبق فرمایش جناب مهرابی هنوز با اون نقطه مطلوب فاصله داره. با این سگانه اگر که ممکنه خط باب بفرمایید، خاصه با محوریت تایید نظریه وقف.
سگانه رو یه بار دیگه بفرمایید.
تایید نظریه وقف، محبوبیت وقف در جامعه، دو مسئله بود که شما اشاره فرمودید، و نکته سوم شناختن وقف در جامعه و نقطه مطلوب بودن اون نسبت به این عنصر شناسا.
منظور از تایید نظری همون یعنی یک بسته ای هست که مقدمه شناساندنه.
بله.
تایید نظری اینه که در ترویج دادن فرهنگ وقف، به عبارتی اینی که ما وقف رو بشناسانیم، بعد از اینکه شناساندیم به عنوان یک ارزش در جامعه به تایید برسانیم، و مقدمه شناخته، اگه شناخت نباشه بعد، و در حوزه احکام این تاییدیه رو لازم داره دیگه.
بله.
که آقا این یک فعل ثوابه، این جزو چیزهای جزو مندوبات یک مسلمانه، به عبارت عادی‌تر مستحباته.
بله.
جزو مستحباتیه که یک مسلمان انجام میده، این نگاه دیگه، این رو انجام بدیم. بله خب من الان کجاشو عرض کنم خدمت؟
و البته بحث محبوبیت وقف در جامعه. اجازه بدید به یک نکته اشاره بکنم. در بسیاری از آمارهای کلان که با آغاز ویروس کرونا در کشورمون داره منتشر میشه، عموما ما با شیب نزولی مواجه بودیم، در حالی که در حوزه وقف این شیب نه تنها نزولی نبوده که البته سیر سعودی خودشون نسبت به سال پیش هم داشته، آمار که عرض میکنم 1399 نسبت به 1398. دیروز هم یکی دو تا از بزرگواران از استان قم در حقیقت در یک شبکه‌های رادیویی میشنیدم، اینبار در قامت یک مخاطب و شنونده، به این نکته اشاره میکردن که بسیاری از حوزه های عددی که اعلام کردن بالای 90% بود، حوزه های علمیه کشور همشون موقوفه هستند، برکاتی که از این حوزه ها داره بیرون، از طلاب عزیزی که شروع میکنن به علم آموزی در حوزه فقه شرع و بعد دانشی که داره منتشر میشه در جامعه به وسیله همین طلاب و البته بحث و جایگاه روحانیت در جامعه ما، همه اینها برکات وقت و یکی از اصلی ترین دلایلی که میگفتند ما شاهد آمار نزولی نبودیم این بود. دقایق قبل از این برنامه هم بالا بیرون استودیو با شما که گپ میزدیم روکر و نگرشی متفاوت داشتید، با همین محور کمی بحث رو ادامه بدیم.
بندر که میشناسید من خیلی اصرار دارم از ارتکازات عزیز دلمون آقای حسینی کارشناس مجری برنامه‌ای که خدمتشون هستیم میگید نگید ارتکازات یعنی چی، من منظورم ذهنیت هاست، بله. بیا روانتر بگید. ببینید مردم کوچه خیابون دیگه بهش اشبای از این مسائل رسیدند، خب خیلی حال نمی کنن که ما براشون مسائل نظری کتابخانه‌ای بگیم، درست. یعنی برای تقریبا خود ما هم همینجور هست، حرفای کتابخانه‌ای بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وقف خوب است، خیلی هم خوب است، اصلا خیلی عالی است. خب این دیگه به این الان مردم اشباهن از این بحثا، مردم میدونن چی میخوان، مردم همون تحقق حدیث رو میخوان، دعات الناس به غیر السنتکم، تو عمل میخوان ببینن. بنده اشاره کردید که مسئول کارگروه عدالت و مبارزه با فساد قرارگاه جوانان گام دوم، یعنی بیانیه گام دوم 7 توصیه داره که یک کارگروهش رو ما داریم کار انجام میدیم. بنده افتخار دارم در کنار یک جمعی از جوانان مخلص انقلابی در قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به عنوان یک NGO فعالیت میکنیم،
بله.
و درگیر مسائل مفاسد هستیم. خب زمینخاری رو شنیدید، کوخاری رو شنیدید، جنگلخاری رو شنیدید، یکی از اون خاری هایی که خیلی خاری هم هست موقوف خاریه، خیلی هم خاریه،
بله.
یعنی حالا فرمودید چون قشنگ اشاره خیلی خوبی کردید، یعنی عالی بود. هم این که بحث درمان رو که اشاره کردن آقای مهرابی، بحث درمان الان خیلی ها تو حوزه درمان حرکت کردن، کارهای یعنی کارهای خیر و از وقفش خبر ندارم، ولی میدونم که اومدن کارگاه ایجاد کردن، ماسک تولید کردن، توضیح کردن، بله. بدون اینکه کسی بدونه یه جایی اصلا نشون داده بشه. خب این ایرانیه دیگه، میگم اون اصالت ملیت رو داریم ما و این مهمترین نقطه قوت فرهنگی ماست. اما یه اشاره خوبی داشتید، ببینید دست رو دل ما میذارید ها، یعنی
اختیار.
ببینید خیلی از حوزه های علمیه اکثر غالب قریب به اتفاقشون همون 90% که فرمودید هست موقوفه هستن،
بله.
و خیلی از این حوزه های علمیه موقوفه هاشون دستشون نیست، خیلی خبر تلخی دارم، بله، اظهار میکنم. بنده بازدیدی داشتم از یک امامزاده زید بازار، حوزه علمیه رو به من نشون دادن، صحبت شاد مال همون ایامیه که مسئولیت داشتم، بعد گفتن این راسته بازار همه موقوفه این حوزه است. حضرت عباسی الان همه زعمای حوزه، بزرگای ما در حوزه علمیه،
بله.
که مسئولیت هدایت و اداره این مجموعه رو دارند، که مسئله بود و نبوده دیگه، بحث دین مسئله خیلی بزرگیه، میگن آقا حوزه نباید بودجه از دولت بگیره، حوزه باید استقلال داشته باشه تا بتونه از حقوق دینی، حق الله و حق الناس دفاع کنه، خلاصش،
بله، بله.
حق الله و حق الناس رو بیاد، آخوند وظیفش اینه، منفعت آخوند چیه، این همه احترام و اعتبار برای اینه که از حقوق مردم دفاع کنه، یعنی کسی که جهت مطالبه گری رو معلوم میکنه، مطالبه گری رو سامان میده،
بله.
و مطالبه گری رو به انجام میرسونه، این اصلا روحانیه، یعنی روحانی مبلغ دینی ما فقط این نیست بیاد بره بگه تیمم چیست، چگونه است، وضو چیست، چگونه است، روزه چیست، نه این نیست، اصلی ترین کار کردی که برای یک روحانی است که او رو محترم میکنه همینه. بگذاریم که الان بعضی ها روحانی رو در تفوق و غلبه نگاه سکولاریستی دوست دارن، حاج آقا ها فقط یک قالبی کوچیکی داشته باشن، محدود به همین نماز در مسجد، اگر امام جمعه است یک امام جمعه تشریفاتی که توی چهارچوب باشه، خدا نکرده به زمین خاری گیر نده، به موقوف خاری گیر نده، به حرفی نزنه به تیریج قبای کسی بر بخوره.
بله بله،
ایناست دیگه، واقعیت تلخیه که هست، منم نگم همه میدونن، ولی عرض اینه اگر حوزه‌های علمی موقوفه هاشون آزاد بشه، این استقلال به وجود بیاد، خیلی اتفاقای فرهنگی مهمی تو کشور میفته. ولی واقعش اینه که ما خیلی فاصله داریم، ما یک نهاد حاکمیتی نیستیم، یه مجموعه مردم پاییم، ولی به واسطه جلساتی که برگزار میکنیم، به واسطه ارتباطی که بنده با مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی دارم،
بله،
و اونجا اتفاقای خیلی خوب، کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه، مطلع میشیم از یک سری اخبارهای تلخ. مثلا توی شیراز به من یه خبری دادند، یک کشاورزی موقوفه‌ای داشته، موقوفه دستش بوده، کشاورزی میکرده، ظاهرا بخش کوچیکی از این زمین قابل کشته،
بله،
اینا مشغول بودن، حالا گوجه فرنگی میکاشته چی، قحطی شد، این قحطی به معنی که نزولات آسمانی نبود، بله، خشکسالی بود، اینا نتونستن درآمدی داشته باشن، یکی دو سه سال اینجوری گذشت تا اینا تونستن، باز یه کاشتن پول آوردن، و جالبه بردن پول رو بدن اداره اوقاف که بگن آقا ما این بدهیمون رو آوردیم، میگه نمیتونید بدهیتون رو بدید. من خیلی تعجب کردم، گفتم یعنی چی آخه، این دیگه چه مدلشه؟ گفت نه، شما باید اول اجازه بهتون بدیم بگید بدهیتون رو بیایید بدید. من الان خطابم به شخص آقای خاموشیه،
بله،
البته به عنوان مجموعه مطالبه گر این رو هنوز نذاشتم تو دستور کار، که یعنی چه شما این حق الان حق بیت الماله، این پولو باید از این آدم بگیرید. خب ما همه جای کشور دبیر داریم، مسئول داریم، تشکیلات داریم، مأمور کردیم که آقا اجمالا یه تحقیق کنید برای ما بگید، من الان روی آنتن این رو نمیگم، ولی خبر به من دادن، طمع کردن به اون موقوفه. عجیبه، یعنی چقدر این سیستم از حوزه نظارت تهی شده که یه همچی اتفاقی بیفته.
درست،
حالا این ها معدوده و سیستم هم هوشیاره، الان برخوردم میکنه، یعنی تعارف هم نداره، نظارت هست، این چیزا هم امروز نه فردا فردا نه یه ماه دیگه پیدا میشه، اینجور نیست. اما ما یک نیاز به کار اساسی در اوقاف داریم، یعنی من فکر میکنم سازمان اوقاف باید، البته میگم آقای مهرابی به ثواب نزدیکترم باز از من که فاصله داریم، فکر میکنم تشکیلات سازمان اوقاف و امور خیریه باید بازمعماری بشه از نظر ساختاری، در سه بعد معنایی، محتوایی و ساختاری.
بله،
با توجه به مأموریتی که داره، من با توجه اون تجربه که خودم داشتم اینه که این تطبیق نمیکنه با مأموریتش. این منی که الان رفتم توی اوقاف نشستم میخوام انجام وظیفه کنم، سیستم های درست در دنیا وقتی میخوان کار انجام بدن، این نیست هر کی هر کاری بکنه، پولی که دست دولته درست خرج میشه. اوقاف وقتی میخواد کار فرهنگی بکنه، همپوشانی نباید بده، بخشی باید بهش سپرده بشه و ازش هم مطالبه بشه. پولی دوست. که از خزانه، از جیب مردم داره میره برای کار، باید تکلیفش معلوم باشه. چرا همینجوری آقا فلان طرحو اجرا کنیم، اثرش چیه معلوم نیست. جمله خیلی خیلی مهمی حضرت آقا دارن راجع به بقای متبرکه، خیلی مهم بود، این اون موقع ایامی بود که ما
مسئولیت
داشتیم. بله، بله. فرمودن بقای متبرکه باید به قطبهای فرنگی تبدیل بشن. بنده که دانش آموخته حوزه مطالعات استراتژی هستم، به عنوان یک تحریز پلنر توی همین حوزه عرض میکنم، در ساخت فرهنگی کشور، در نظام امنیت فرهنگی کشور، این حرف جزء دکترین های گریت دکترینه، یعنی دکترین کبیره.
بله،
یعنی شما هر کاری خواستید بکنید باید این قطب باشه، بر اساس این دوری و نزدیکی بر اساس محوریت این کار انجام بدید. حضرت عباسی الان اینطوره؟ چرا نیست؟ یه مقدمش اینه که من با دانشش رو داشته باشم. اون برادر که نشسته میخوام اون نظریه توهم توطئه داریم ما دو حوزه سیاست که این نیست. وقتی یک کسی رو من یه جای منصوب میکنم و او تواناییشو نداره، مشخصی که نمیتونه این رو دست بگیره. ما در حوزه وقف خیلی، من این برنامه ظرفیتشو نداره، من اشاره فقط میکنم، در حوزه فرهنگسازی کشور، در قوام بخشی بر حوزه فرهنگی، چون فرهنگ روح حاکم بر همه فعل و انفعالات کشوره.
بله.
فرهنگ چیزیه، حضرت عالی استاد دانشگاهید، خودتون هم تو حوزه هنر بالاخره دستی دارین با آتیش. فرهنگ ما اگر که اصلاح بشه، فرهنگ عمومی و اختصاصی ما،
بله،
خیلی مشکلات ما اصلاح میشه. فرهنگ اقتصادی ما، فرهنگ سیاسی ما، فرهنگ دفاعی ما، فرهنگ اجتماعی ما، فرهنگ انرژی ما، فرهنگ ارتباطات ما، فرهنگ بفرمایید شما اقلیمی ما، هر کدوم بخواید مثال بهشون میزنم. تو فرهنگ سیاست خیلی راحت خرید و فروش رأی اتفاق میفته، یعنی کسی که میخواد بره تو نماینده مجلس بشه، بره توی صندلی مجلس بشینه، میگن آقا فلانی رأی خرید، اصلا به کسی بر نمیخوره. قسمه از این حرفی که به شما میزنم،
خب
این نماینده که پول میده رأی و میخره، فردا توی مجلس میخواد چیکار کنه؟ اون تکلیف اون پوله که خرج شده چیه؟ همه میدونن اون پوله باید در بیاد. چرا الان در حوزه استانداران اینقدر همه یقه چاک میکنن که برن استاندار کی شد؟ چرا با ما هماهنگ نشد؟ من جز وظیفه شماست که با شما هماهنگ بشه. این سربست خیلی بازش نمی کنم. اینا اشکالاتی که باید حل بشه. نمیشه که به خاطر به این بر نخوره، به اون بر نخوره حرفم نزنیم. خب میشه همین دیگه. این شفاف سازی در حوزه موقوفات، من پیشنهادم اینجا اینه که عرایزم رو پر حرفی نکنم،
تمام کنم.
آقا شفاف سازی رو دنبال کنن. هر موقوفه، هر وقفی بره در یک سامانه ملی که انتشار عام داره، همه دسترسی عمومی دارن، ثبت بشه. این طمعی که هست علاجش همینه. بنویسید آقا اینجا موقوف است، با این نیت واقفش هم اینه. حالا خواستم واقفو ننویسن، نیتو ننویسن، اونو کار ندارم، ولی بنویسن اینجا موقوف است. هر کسی خواست بره سراغش، همه بدونن. اینجوری سازمان اوقاف هم خیلی زحمتش کم میشه. چه کسانی شفافیت گریزن؟ حضرت آقا در 9 دقیقه حدودا صحبت کردن بعد از عزاداری روز اربعین برای دانشجوها. تأکیدشون به تبیینه و شفافیت بود. اخلاق رسانه رو تأکید کردن، بعد فرمودن بعضی مسائل رو شفاف کنید. اینم یکی از همون مصادیقش، شفاف کنیم. اما امروز دیگه زمان چاپار و گاری و اینا نیست که. امروز دیگه ما در دنیای سایبری زندگی میکنیم، امکان استفاده از فناوری رو داریم. یه سامانه ایجاد کنید سراسری، وقف رو به صورت سامانه اونجا بارگذاری کنید، ثبت بشه. وقف میدونید چجوره دیگه، من میگم آقا این اینجا رو مال منه، اینجا رو برای وقف بنده در نظر گرفتم برای نماز، باید این انشای بنده قبض بشه. بله. یعنی اینجا بیان نماز بخونن، وقتی نماز خونده شد این وقف جاری میشه، فرایند شرعیش هم ببینن، بیان ثبت بشه. خیلی مسائل ما حل میشه. البته مسئله ما، موضوع برنامه، ترویج فرهنگ وقفه، ولی عرضم اینه، اگر ما سیستم رو اصلاح نکنیم، سیستم اصلاح نشه و خدماتی که باید به مردم داده بشه توسط همین حوزه وقف درست اتفاق نیفته، حرف زدن ما بیشتر ضد تبلیغ میشه. برای همینه تأکید کردم.
درود بر شما. صراحت لهجه شما همواره ستودنی بوده. این رو در برنامه‌های پیشین هم جناب دکتر رفیعی راد، هم دوستان از شنونده شنیدند و هم من باز هم در جایگاه عذرخواهی میکنم شنونده. و این نکته رو عرض بکنم، دوستان در سازمان اوقاف و امور خیریه به هیچ تردید این فرصت، این زمان، این آنترن و برنامه گفتگوی فرهنگی برای شما نازنینان هم فراهم هست. اگر که حالا قطعا این روزها احتمالا به دلیل برنامه های دهی وقت سرتون شلوغ، کمتر فرصت میکنید.